صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
نه روز بود نه شب، نوشته نرگس آبیار، انتشارات نشر شاهد. راوی بهروز رضوی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار پارسان میرزایی، تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. بخش اول، دفتر گنج. اگر کسی از من بپرسد، میگویم هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند به اندازه داشتن یک گنج آدم را خوشحال کند. البته منظورم پول زیاد یا سکه و جواهراتی که مثل یک کوه روی هم ریخته شده باشند نیست. حالا سعی میکنم منظورم را بهتر توضیح بدم. راستش این گنجی که دارم از آن حرف میزنم یک دفترچه کوچک یادداشت است. درست یادم نیست، اما این را مطمئن هستم که این دفترچه را مادرم تابستان سال گذشته برایم خرید. جلد این دفترچه صد برگی قرمز است و عکس 4 تا سیب قرمز هم در 4 گوشه آن چاپ شده است. اوائل فقط یک دفترچه عادی بود که می توانستم توی آن مشقهای مدرسه ام را بنویسم، یا مثلا می توانستم از آن به عنوان دفتر تمرین ریاضیات یا علومم استفاده کنم. اما مدتی بعد درباره آن تصمیم دیگری گرفتم. تصمیم گرفتم توی این دفترچه تمام اتفاقاتی که برایم رخ می دهد را بنویسم. روزهای اولی که این تصمیم را گرفتم فکر می کردم کار جالبی باید باشد و می توانم ساعتها و ساعتها به جای تماشای برنامه‌های تلویزیون خودم را با چیزهایی که توی آن می‌نویسم سرگرم کنم. اما مگر چقدر اتفاقات جدید و جالب توی زندگی ما بچه‌ها رخ می‌دهد؟ به نظر من گاهی وقتا بچه بودن خیلی کسل کننده است. مطمئنم اگر چند صفحه اول همین دفترچه را برای شما هم بخوانم کفری می‌شوید و می‌خواهید یک بهانه بیاورید و بروید و زودتر از دستم خلاص بشوید. اگر این کار را بکنید اصلا تعجب نمی کنم. برای اینکه در 20-30 صفحه اول آن فقط نوشتم من امروز صبح مثل همیشه به مدرسه رفتم و بعد از اینکه 3 زنگ به دهان معلم ها خیره شدم به خانه برگشتم. البته جزئیات بی اهمیت دیگری را هم به این جمله های تکراری اضافه کردم، اما آنها هم انقدر کم اهمیت هستند که حوصله هر کسی را سر می برد. حالا اعتراف میکنم که بعد از یکی 2 ماه از این کار خسته شدم و دوباره مجبور شدم مثل همه بچه های مثبت و کم درد سر و همراه زینب دست به سینه جلوی تلویزیون بنشینم و تا آخر شب برنامه های کسل کننده آن را تماشا کنم. خواهرم زینب هم برای خودش گنج هایی دارد، اما هیچ وقت نشده درباره آنها با من حرف بزند. عجیبترین دختری است که می شناسم. به نظر هر دختری که به محض برگشتن از مدرسه مثل چسب بچسبد به کتاب و دفتر و هیچ وقت هم برای بازی از خانه بیرون نیاید، عجیب و غریب بودن یک چیز خیلی عادی است. راستش رو بخواهید، من یکی زیاد حوصله سر و کله زدن با او را ندارم. نمیدانم چرا دوست دارد که همه رازهایش را از من پنهان کند. شاید به خاطر اینکه توی کشور انگلیس به دنیا آمده است. اینجوری است. مادرم میگوید انگلیسی‌ها آدم‌های مرموزی هستند. خدا را شکر می‌کنم من توی تهران به دنیا آمدم و مجبور نیستم اینقدر مثل انگلیسی‌ها عجیب باشم. گاهی وقتا هم فکر می‌کنم شاید به این خاطر که یک سال از من بزرگتر است، حق داشته باشد که از گنجا و رازهایش هیچ حرفی به من نزند. من خیلی بدشانس هستم که زینب یک سال از من بزرگتر است. خواهر بزرگ داشتن نمیدانید چه دردسر بزرگی است. این را وقتی میفهمید که شما هم به خاطر همین که یک سال از خواهرتان کوچکتر هستید، مجبور بشوید که توی تمام دعواهای خواهر و برادری کوتاه بیایید. این حرف من را فقط کسانی میفهمند که خواهری دارند که تنها کمی از آنها بزرگتر است. واقعا بی‌عدالتی است. من همیشه میگویم این یکی از آن بی‌عدالتی هایی است که وقتی رئیس جمهور شدم حتما راه حلی برای آن پیدا میکنم. اما حالا هرچی فکر میکنم چاره ای نمیبینم جز اینکه نق و نقای زینب را تحمل کنم. حتی توی دعواهای هر روزی من وقتی مادرم میخواهد طرف من را بگیرد میگوید حسین تو پسری، بهتر تو کوتاه بیایی. همین موقع است که فکر میکنم پسر بودم هم یکی دیگر از بی‌عدالتی های بزرگ دنیاست. وقتی درباره این دعواها و جیغای سوزنی زینب فکر میکنم کفری میشوم. وقتی جیغ میکشد احساس میکنم که یک دفعه هزار تا سوزن را توی سرم فرو میکند. حالا هم دوست ندارم درباره این جیغای سوزنی حرف بزنم و بهتر است دوباره به قضیه گنجا برگردیم. ما در یک مجتمع آپارتمانی زندگی میکنیم. مجتمع ما سه ساختمان غول‌آساست که درست مثل سه بسته بیسکویت کرمدار مستطیلی کنار هم دیگر ثبت شده. خانه ما در طبقه سوم یکی از این آپارتمان هاست. من اینجا دوستای زیادی دارم که همیشه آن عصرا آن پایین با هم بازی میکنیم. منظورم از پایین محوطه باز جلوی مجتمع است. دوستان من هم هر کدامشان برای خودشان گنجهایی دارند. مثلا مطمئن هستم که گنج کاکتوس دوچرخه قرمز رنگش است. برای اینکه هیچ وقت حاضر نیست آن را حتی برای یک لحظه به کسی بدهد. کاکتوس در مجتمع کناری ما زندگی می کند. درست نمی دانم در کدام طبقه. هر دفعه سرش را از یکی از پنجره‌های مجتمع بیرون می آورد. گاهی طبقه اول، گاهی طبقه دوم، گاهی هم سر و کله‌اش از طبقات دیگر پیدا می شود. این کاکتوس از آن موجوداتی است که یک جا بند نمی شوند و انگار فقط برای وول خوردن آفریده شدند. به محض اینکه صدای ما پسرها را می شنود که توی محوطه فوتبال بازی می کنیم، دوچرخه‌اش را از توی پارکینگ بیرون می آورد تا دور زمین فوتبال کوچک ما دوچرخه سواری کند و گاهی هم به عمد بیاید درست وسط زمین بازی ما پسرها. بچه‌ها هم برای اینکه از او انتقام بگیرند اسمش را کاکتوس گذاشتند. راستش را بخواهید خیلی هم اسم مناسبی است. من هم اگر پوست صورتم کمی سبزه بود و موهایم مثل سیم ظرفشویی اجازه میدادم که همه من را به این اسم صدا بزنند. علی یکی دیگر از دوستان من است. آنها درست در طبقه بالایی ما زندگی میکنند. اتاق او درست بالای اتاق من است. من هر وقت با او کاری داشته باشم با دسته جاروبرقی 5 بار پشت سرم به سقف میکوبم و او هم اگر توی اتاق باشد با 5 ضربه جوابم را میدهد. البته تعداد ضربه هایی که میزنیم معناهای مختلفی دارد. بدترین چیز وقتی است که 8 بار پشت سرم به سقف ضربه بزنم. این 8 ضربه یعنی اینکه مامان اجازه نمیدهد بیرون بیایم، یا اینکه یک دنیا درس و مشق ریخته روی سرم و نمیتوانم از جا جنب بخورم. علی هم مثل من برای خودش گنجهایی دارد، اما مهمترین آن یک خودکار نقره است. او ادعا میکند با این خودکار تا حالا توانسته توی تمام امتحانات مدرسه نمره بالا بگیرد. اما به نظر من هر کسی مثل او خرخانی کند بدون آن خودکار هم میتواند بهترین نمره ها را بگیرد. اما از تمام این گنجها جالبتر کتابخانه مرتضی است. آنها در طبقه اول آپارتمان ما زندگی می کنند. مرتضی 40-50 تا کتاب را در قفسه چوبی چیده و آنها را به بچه های مجتمع اجاره می دهد. او می گوید وقتی که بزرگ شد می خواهد بزرگترین کتابخانه دنیا را تأسیس کند. البته به نظر من هیچ وقت موفق نمی شود. چون بعضی وقتها بچه های محله همین چند جلد کتاب او را امانت می گیرند و هیچ وقت پس نمی آورند. او هم هیچ وقت نمی تواند همه کتاب ها را دوباره پس بگیرد. هر قانون تازه‌ای هم که برای عضویت در کتابخانه اش تصویب می کند خیلی دوام نمی آورد و دوباره یکی پیدا می شود که کتاب های او را امانت بگیرد و بعد هم پس نیاورد. راستش را بخواهید از بین تمام گنجینه هایی که بچه های مجتمع دارند فقط به کتابخانه مرتضی حسادت می کنم. می دانم که حسودی کردن چیز خوبی نیست. اما وقتی فکرش را می کنم می بینم که داشتن آن همه کتاب حتما باید خیلی کیف داشته باشد. فکرش را بکنید چه کیفی دارد اگر شبها توی یک اتاقی بخوابید که دوروبرتان پر از کتاب های علمی تخیلی و قصه باشد. من که فکر می کنم باید خیلی جالب باشد. شرط می‌بندم اگر من شبها توی اتاق مرتضی بخوابم هر شب خواب یکی از آن کتابا رو می‌بینم. مثلا خواب می‌بینم که شبیه یکی از مورچه‌های غول‌آسای توی کتاب آیزاک آسیموف شدم و اونقدر از شیره درخت‌های جنگل خوردم که شکمم به اندازه یک بادکنک بزرگ باد کرده است. عکس این مورچه‌ها توی کتاب آیزاک آسیموف چاپ شده. خیلی چاق و وحشتناک هستند. شاید هم خواب ببینم که قهرمان یکی از قصه‌های ژول ورن شدم. و میخواهم تا عمیق‌ترین نقطه زمین سفر کنم. برای همین هم توی خواب یک لباس ضد حرارت میپوشم و با ماشین عجیب غریبی که اختراع کردم زمین را با سرعت حفر میکنم و پایین و پایین تر میروم. شاید یک روز وقتی بزرگ شدم توی بیداری واقعا چنین دستگاهی را اختراع بکنم. راستی داشتم فراموش میکردم بگویم قبل از اینکه بابا شهید بشود خودمان توی همین خانه یک کتابخانه خیلی بزرگ داشتیم. اما از آن چیز زیادی بیاد نمی آورم. آخر می دانید من وقتی که 5 ساله بودم بابا شهید شد. آدم هایی که با انقلاب و مردم دشمن بودند توی دفتر حزب جمهوری بمب کار گذاشتند و خیلی ها را شهید کردند. بابای من هم یکی از آنها بود. بابای من وزیر بود. البته همه اینها را بعدم تعریف می کنم. چون تمام این چیزها را توی دفترچه یادداشتم نوشتم. برای همین هم است که این دفترچه اینقدر برایم مهم است و میگویم که گنج من است. داشتم از کتابخانه خودمان میگفتم. بعد از شهید شدن بابا، مامان تمام کتابای توی کتابخانه را درآورد، توی جعبه چید و آخر سر هم پشت یک وانت ریخت و فرستاد به خانه مادر بزرگ. نمیدانم چرا این کار را کرد. شاید برای اینکه هم وقتی آن کتابا را میدیده، هر شب بابا توی خوابش میآمده. برای اینکه بیشتر آن کتابا برای بابا بودند. من حدس می‌زنم که آن روزا مامان خیلی گریه کرده و خیلی ناراحت بوده که بابا از پیش ما رفته بوده. اما حالا زیاد ناراحت نیست و میگوید آرزو دارد او را توی خواب ببیند. خودم شنیدم که این را به عمو علی گفت. راستش را بخواهید من هم خیلی آرزو دارم که بابا را توی خواب ببینم. حتی حاضرم تمام شب‌ها توی راهرو زیر قفسه کتابا بخوابم. تا شاید او را توی یکی از خوابهایم ببینم. اما حالا قفسه‌های کتابخانه خالی هستند و به جای آن قشنگ‌ترین عکس بابا را توی یکی از ردیف‌های کتابخانه گذاشته‌ایم. من اسم این عکس را گذاشتم عکس مهربان. توی عکس بابا یقه اسکی پوشیده و آن عینک بزرگ را هم به چشم زده. قاب عینکش خیلی بزرگ است اما به صورتش می‌آید و مثل همه عکس‌های دیگرش خوشگل است. چشمای بابا خیلی جدی و مهربان هستند. از توی چشمای آدم ها خیلی چیزها را می شود فهمید. مثلا اینکه بابا آدم خیلی جدی و سخت کوشی بوده. یا اینکه ما را خیلی دوست داشته. من که چیز زیادی یادم نمی آید. همه اینها را از توی همین عکس می فهمم. تازه مامان هم حرفای من را تایید می کند. مثلا چند بار وقتی که من یا زینب توی یک کاری تنبلی کرده ایم، مامان برای من تعریف کرده که چطور بابا سخت کوش بوده. مامان میگوید بابا از وقتی که وزیر شد صبح زود از خانه بیرون میرفت و شبها هم خیلی دیر برمیگشت. میگوید انقدر توی وزارت نیرو کار میکرد که همیشه چشمایش خسته بود. درست مثل چشمای جدی و خسته توی عکس. از بابا خیلی حرفای دیگری هم میزند. میگوید بابا توی مدتی که وزیر بوده انقدر فعال بوده که در طول 1-2 سال توانسته با کمک متخصصین کشور خودمان تولید برق نیروگاه را افزایش بدهد. با اینکه بابا یکی از کسانی بود که به مردم مناطق محروم خیلی توجه می‌کرد و برای همین هم به خیلی از این مناطق دورافتاده که در زمان شاه اصلاً به آنها توجه نمی‌شد برق یا آب رساند. بابای من وزیر نیرو بود. حتما می دانید وزارت نیرو به چه دردی می خورد. آنجا برای ساختن نیروگاه برق و یا نیروگاه آب و سدسازی برنامه ریزی می کنند. فکرش رو بکنید. اگر یک ساعت برق خانه در شب قطع بشود چه حالگیری بدی دارد. به خصوص اگر آدم جلوی تلویزیون هم نشسته باشد. اگر برق قطع بشود صدای مامان از یک گوشه خانه در می آید که حسین حسین پسرم بلند شو چراغ قوه رو پیدا کن، یا می گوید حسین حسین کبریتو گذاشته بودم روی اجاق گاز، تو نمی دونی کجاست. تازه این فقط اتفاقی است که توی خانه ها می افتد. فکرش رو بکنید اگر برق همه جای تهران یا ایران قطع بشود چقدر بد می شود. کارخانه ها و مدرسه ها تعطیل می شود، آدم ها بیکار می شود، برق همه جاده ها و خیابان ها قطع می شود. خلاصه همه جا می شود مثل شهر اروا. تازه کار وزارت نیرو فقط همین نیست که مواظب باشد برق کشی همه جا سالم و مرتب باشد. در آنجا برنامه ریزی می کنند که برای همه جاهایی که هنوز برق رسانی نشده نیروگاه بسازند و تا دورترین جاهای کشور هم برق برسانند. به غیر از اینها در وزارت نیرو برای سدسازی و تأمین آب مردم هم برنامه ریزی می کنند. خلاصه این که من فکر می کنم وزیر بودن باید کار سختی باشد. راستش را بخواهید من هم از این کارها و یا از بابایم چیز زیادی نمی دانستم تا اینکه اتفاقات آن روز افتاد. حالا می گویم چه اتفاقاتی. اصلا به خاطر ماجراهای همان روز بود که دوباره برگشتم سراغ دفترچه یاد داشتم و اسم آن را هم گذاشتم دفتر گنج. الان شاید تعجب کنید، اما وقتی ماجراها را تعریف کنم مطمئن هستم شما هم به من حق میدهید و متوجه میشوید که این دفترچه و چیزهایی که توی آن نوشتم چقدر برای من مهم و با ارزش هستند. بابای من وزیر بود. تمام ماجرا از یک روز سرد و زمستانی شروع شد. دیماه بود. یعنی دقیقاً طبق این تاریخی بالای دفترچه نوشتم شروع ماجراها مربوط به 2 ماه و 20 روز قبل می شود. صبح که از خواب بیدار شدم هنوز هوا تاریک بود. با اینکه شوفاژ اتاقم تمام مدت داغ است اما آن شب تا صبح احساس سرما می کردم و دوست نداشتم از زیر پتو بیرون بیایم. اما قبل از روشن شدن هوا باید بلند می شدم و نمازم را می خواندم و بعدم آماده رفتن به مدرسه می شدم. زینب و مامان بیدار بودند. چراغ اتاقشان روشن بود و صدای مامان از توی آشپزخانه می آمد. مثل همیشه داشت با کمترین سر و صدا صبحانه ما را آماده می کرد. بالاخره پتو را کنار زدم و از جا بلند شدم. اولین کاری که کردم این بود که رفتم طرف شوفاژ و پشتم را چسباندم به آن. از گرمای ملایم شوفاژ دلم قنج می رفت. پرده بالای سرم تکان می خورد و موج کوچکی بر می داشت. از همانجا بود که سرما توی اتاق می آمد. حتما لای پنجره باز مانده بود. پرده را که کنار زدم از تعجب شاخ در آوردم. برف باریده بود. آن هم چه برفی. همه جا سفید بود. یک نقطه سیاه روی زمین و پشت بام ساختمان‌های روبرو دیده نمی‌شد. انگار یک آدم وسواسی با یک قلم موی غول‌آسا و یک دنیا رنگ همه شهر را سفید کرده بود. حتما درست بود و لای پنجره باز مانده بود. اما به جای اینکه پنجره را ببندم آن را تا به آخر باز کردم و خم شدم به طرف خیابان. سرما خزید زیر پیراهنم و پوستم جمع شد. به جز چند رد پا و رد لاستیک ماشین ها توی خیابان روبرو بقیه جاها سفید بود. سفید سفید. اولین فکری که کردم این بود که امروز حتما مدرسه ها تعطیل هستند. انگشتم را فرو بردم توی برفی که جلوی پنجره نشسته بود تا خیالم راحت شود. می‌خواستم مطمئن شوم و ببینم که آیا به اندازه برف باریده که مدرسه ها را تعطیل کنند یا نه. نتیجه هم خیلی راضی کننده نبود. عمق برف باریده با کمی تخفیف به بند دوم انگشتم می‌رسید. چیزی نمانده بود تا هوا روشن شود. برفای جلوی پنجره اتاق را مشت کردم و با آن یک گلوله برفی بزرگ درست کردم و پرت کردم به سمت خیابان. گلوله برفی خورد به یکی از درخت‌های جلوی آپارتمان و یک دنیا برفی که روی شاخه‌های خشک درخت نشسته بود ریخت پایین. پنجره را بستم و رفتم به آشپزخانه. مامان تا چشمش به من افتاد گفت: صبح بخیر حسین آقا. سلام دادم و گفتم: صبحانه رو بذارید برای یکی دو ساعت دیگه، امروز تعطیله. مامان چشمایش رو کوچک کرد و با تعجب پرسید: تعطیله؟ یعنی چی که تعطیله؟ گفتم: بیرون رو نگاه کنید میفهمید. این دفعه چشمایش را تقریبا بست و همین جور که به طرف پنجره آشپزخانه میچرخید پرسید: مگه بیرون چی خبره؟ جواب مامان را ندادم تا خودش پرده جلوی پنجره را کنار بزند. او هم وقتی که پرده را کشید مثل خود من خیلی تعجب کرد و اولین چیزی که گفت این بود: وای خدایا چه برف قشنگی. واقعا من برف خیلی قشنگی بود، اما چه فایده؟ حال ما بچه های راهنمایی خیلی گرفته می شد وقتی 5 سانتی‌متر برف باریده بشد اما مدرسه ها را تعطیل نکنند. بگذارید خیالتان را راحت کنم. آن روز صبح هر چقدر با زینب جلوی تلویزیون نشستیم تا شاید خبر تعطیلی مدارس اعلام بشود، نشد که نشد. من که خیلی امیدوار بودم مدارس راهنمایی تعطیل بشود و دوباره بخزم زیر پتو و تا ظهر بخوابم. اما مجری موبور شبکه 1 با لبخند زورزورکی هر 10 دقیقه یک بار میگفت: بینندگان عزیز، همانطور که قبلا هم اعلام کردیم تمام مدارس شهر تهران امروز باز هستند و بچه های عزیز باید سر کلاس‌ها حاضر بشوند. فکر میکنم آن روز صبح 1000 دفعه آن مجری بی نمک این خبر را اعلام کرد. اما من و زینب حاضر نبودیم از جلوی تلویزیون تکان بخوریم. فکر میکردیم هر لحظه ممکن است تصمیم رئیس آموزش و پرورش عوض بشود. پیش خودم فکر میکردم حتی اگر این اتفاق بیفتد مجری شبکه 1 حاضر نمیشود حرفش را پس بگیرد و باز هم میگوید: بینندگان عزیز، همانطور که قبلا هم اعلام کردیم تمام مدارس شهر تهران امروز باز هستند و بچه های عزیز باید سر کلاس ها حاضر بشوند. تا به آن روز هیچ کس با تکرار یک جمله نتوانسته بود اینقدر عصبانی هم کند. برای همین تصمیم گرفتم وقتی بزرگ شدم و توی مملکت به مقامی رسیدم اولین کاری که می کنم این باشد که یک نامه بنویسم تا این مجری را از تلویزیون اخراج کنم. بالاخره وقتی من و زینب راضی به مدرسه رفتن شدیم که صدای بوق سرویس مدرسه که جلوی مجتمع ایستاده بود بلند شد. بزرگترها راست میگویند، وقتی آدم بد بیاورد پشت سر هم میآورد. این جمله را بیشتر از همه عمو علی هم تکرار میکند. به نظر من عمو علی اصلا آدم خوشبینی نیست. مثلا اگر همان روز صبح به جای من بود حتی تلویزیون را هم روشن نمیکرد و با بدبینی تمام کیف و کتابش را جمع میکرد و راه میافتاد به طرف مدرسه. میدانم حتی اگر اعلام میشد که مدرسه ها تعطیل هستند باز هم راضی نمیشد و میرفت تا با چشمهای خودش در بسته مدرسه را ببیند. از 3 تا عمویی که دارم او از همه عجیب تر است. یک وقتایی هم فکر میکنم زینب کارهای عجیب و غریبی میکند تا ادای عمو علی هم را در بیاورد. میدانید او همین جور آدم معمولی به نظر نمیرسد، اما خیلی هم دوست داشتنی و جذاب است. کاش زینب هم لااقل یک کارهایی بکند که اینقدر با هم دعوا نکنیم و کمی دوست داشتنی بشود. داشتم از بدبیاری های آن روز میگفتم. اصلا میدانید بدبیاری یعنی چه؟ یعنی اینکه یک روز صبح از خواب بلند بشوی، یک دنیا برف باریده باشد اما مدرسه ها را تعطیل نکنند و مجبور بشوی به مدرسه بروی. تازه آن روز هم روز دوشنبه باشد. الان میگویم روز دوشنبه با روزهای دیگر چه فرقی دارد؟ فرق آن در این است که ما روزهای دوشنبه ورزش داریم. خب معلوم است توی برف و سرما هم که از فوتبال و ورزش خبری نیست، به خصوص که اگر دانش آموز مدرسه ربات ها باشی و معلم ورزش هم آن روز به مدرسه نیامده باشد. بله بدبیاری یعنی همینها دیگر. آن روز آقای سعیدی معلم ورزش ما نیامد و ما مجبور شدیم تا به وظیفه رباتیمون عمل کنیم. نمیدانم قبلن گفتم یا نه؟ اما اگر نگفتم حالا میگویم که اسم مدرسه‌ای که توی آن درس میخوانیم پرتو است. اما از وقتی که یادم میآید همه بچه های مدرسه به آن میگویند مدرسه ربات ها. به نظر من که حق با ما بچه هاست. برای اینکه توی مدرسه ما نظم و ترتیب حرف اول را میزنند. از بس که ناظم های مدرسه سخت گیر هستند، همیشه توی حیات مدرسه که را میرویم احساس میکنیم دو تا چشم در فاصله یک وجبی بالای سر هر دانش آموزی وجود دارد که او را تعقیب میکند. دو تا چشم درشت که هیچ وقت پلکایش بسته نمیشود. نمیدانم واقعا این چشم ها توی مدرسه ربات ها وجود دارد یا نه، اما چند بار با دوستم علی این را امتحان کردیم. حالا هم مطمئن هستیم که ناظم ها و معلم های مدرسه ربات ها از کوچکترین شیطنت های ما با خبر میشوند. بعد هم میبینیم یکی از ناظم ها با مهربانی به ما نزدیک می شود و دست روی شانه ما می گذارد و می گوید حسین عباسپور فردا به والدینت بگوی یه سری به مدرسه بزنن. درست از همین موقع می فهمیم که مثلا اگر گچ های پای تخت سیاه را برداشته ایم و روی دیوارا شکل آقای مدیر را کشیده ایم، همون چشم هایی که دائم بالای سرمان هستند ما را لو دادن. اما درباره بدبیاری های آن روز امیدوار بودیم که سرکله آقای سعیدی تا زنگ دوم که ساعت وردش ما بود پیدا بشود. اما نشد. فکر میکردیم اگر او بیاید لااقل اجازه میدهد دور زمین فوتبال مدرسه دور دور بدویم. اما نیامد که نیامد. حتی زنگ تفریح را هم مدیر مدرسه به ناظم ها گفته بود که بچه ها باید توی کلاس ها بمانند. میترسید یکی از بچه ها روی برفا لیز بخورد و آن وقت قیامتی بپا بشود. آن روز چمدان از همه بچه های کلاس کسلتر و بی‌حوصله تر بود. منظورم از چمدان مبصر کلاس من است. واقعا هم اگر آن کله بزرگ روی گردن دو سانتی‌اش نبود نمیشد او را از یک چمدان مسافرتی بزرگ تشخیص داد. او خوره دروازه‌بانی است و هر وقت منتظر است تا روز دوشنبه از را برسد و توی دروازه بیستد تا به بچه های کلاس ثابت کند که بهترین دروازه‌بان مدرسه است. البته خودش ادعا می کند که بهترین دروازه‌بان مدرسه است. شاید هم حق داشته باشد، چون اگر به صورت افقی توی دروازه دراز بکشد درست مثل یک چمدان بزرگ می تواند تمام چارچوب دروازه را پر کند. زنگ دوم چاره ای نداشتیم جز این که توی کلاس بنشینیم و به امر و نهی کردن چمدان گوش دهیم. اما ماجرا جور دیگری پیش رفت. دیدیم که یک دفعه چمدان جلوی تخت سیاه ایستاد و شروع کرد به ادا در آوردن. آن هم ادای چه کسی؟ ادای باباش را در می آورد. آقا مصطفی یعنی پدر چمدان دو تا کوچه پایین تر مجتمعه آپارتمانی ما یک مغازه بزرگ قصابی دارد. حالا هم چمدان داشت ادای او را در می آورد. گاهی چمدان را دیده بودم که کنار آقا مصطفی و توی مغازه است، اما باورم نمی شد که اینقدر خوب بتواند نقش او را بازی کند. جلوی تخت سیاه ایستاده بود و داشت به مشتری‌های فرضی گوشت می‌فروخت. ادا در آوردنش یک تئاتر بامزه بود. آبجی، راسته می‌خوای یا فیله؟ پسر، اون شق گوشت را یخچال بیار. آقا پسر، به مادرت بگو همین امروز صبح حیوان رو پخ‌پخ کردیم. مطمئن باشه گوشتی که از اینجا می‌بره تازه تازه است. دماغ خوشگلت بیار جلو، خودت بو بکش. هنوز گوشت حیوان بوی علف و یونجه میده. پسر، 2 کیلو استخون بذار آقا ببرم. گوشت تازه استخوندار فقط به درد آبگوش میخوره. تا به آن روز هیچ کدام از ما ندیده بودیم چمدان اینقدر شوخ و بامزه شده باشد. جلوی نیمکت اول و رو به بچه ها ایستاده بود و روی نیمکت گوشت های فرضی را از شاگرد های فرضی فروشگاه میگرفت، سبک و سنگین میکرد، روی ترازو وزن میکرد و به مشتری ها میداد. اعتراف میکنم که تئاتر بازی کردنش معرکه بود. از بس خوب بازی میکرد همه همشاگردی ها چهارچشمی و ساکت او را تماشا میکردن. چمدان 2-3 رأس گوسفند فرضی را از یخچال بیرون کشید و فروخت و حسابی کاسبی کرد. تا اینجا این قضیه همه چیز خیلی سرگرم کننده و خوب بود. اما بدبیاری من وقتی کامل شد. مبصر یعنی همین آقای چمدان گفت همه بچه ها باید پای تخته بیان و نقش باباشون رو بازی کنن. توی دلم گفتم کدوم بابا؟ اول فکر کردم چمدان شوخی میکنند یا اینکه واقعا به سرش زده است. اما وقتی دیدم که بچه ها یکی یکی پای تخته می روند تا نقش باباهایشان را بازی کنند، تمام بدنم یخ کرد. دائما از خودم می پرسیدم کدام بابا؟ من که فقط 5 سالم بود که او شهید شد. من هیچ چیز از او نمی دانم. چه برسد به این که بخواهم نقش او را بازی کنم. خیلی هم که فکر کردم فقط یک روزی را به خاطر آوردم که بابا خسته از سر کار به خانه آمد و کیفش را گذاشت کنار در و بعد از اینکه صورت من و زینب را بوسید به مامان گفت لباس بچه ها را بپوشون بریم پارک. آن روز بابا خیلی خسته بود از بس که توی وزارتخانه‌شان کار میکرد. وقتی عینکش را برداشت فهمیدم که چقدر خسته است. برای اینکه مامان به بابا گفت زیر چشمات چقدر پف کرده. مامان گفت پس به جای اینکه بچه ها رو پارک ببری استراحت کن. مامان به محض اینکه این حرف را زد من و زینب زدیم زیر گریه و گفتیم که بابا باید ما را به پارک ببرند. بالاخره با اینکه بابا خیلی خسته بود همه با هم به پارک رفتیم. حتی از خود پارک چیز زیادی یادم نمی آمد به جز چند تا درخت. شاید باور نکنید اما من همین خاطره را از بابا به یاد می آورم. بالاخره نوبت به پور محمد یعنی شاگرد بغل دستی هم رسید تا پای تخت سیاه برود و نقش بابای فرش فروشش را بازی کند. من هم روی نیمکت مچاله شده بودم و آرزو میکردم نقش بازی کردن پور محمد آنقدر طول بکشد تا زنگ بخورد یا سر و کله یکی از ناظم‌های مدرسه پیدا بشود و سر چمدان داد بکشد این چه مسخره بازیه که راه انداختی؟ فردا به والدینت بگوی سر مدرسه بزنند. یا اینکه بگوید از همین لحظه بعد تو دیگه مبصر کلاس نیستی و به جای تو حسین عباسپور مبصر کلاس میشه. اما چشمتان روز بعد نبیند چون هیچ کنم از این اتفاقا نیفتاد و چمدان گفت عباسپور حالا نوبت توه. منم که اصلا خوشم نمی آمد جلوی دیگران کم بیاورم و به قول زینب بچه کل شق و یک دندهی هستم به سرم زد که یک نمایش الکی از یک بابای خیالی جلوی 20 جفت چشمی که به من خیره شده بودند اجرا کنید. فکرش رو بکنید. توی یک اتاق 7-8 متری 20 جفت چشم پشت نیمکت نشسته باشند و منتظر باشند که آدم ادای یک نفری را در بیاورد که تقریبا هیچ وقت او را ندیده است. بلند شدم و به طرف تخت سیاه راه افتادم. انگار داشتم توی یک حوضچه پر از گل راه می رفتم و پاهایم از زور خجالت سنگین شده بودم. توی کلاس فقط علی و یکی دو نفر دیگر بودند که می دانستند بابا شهید شده است. به محض اینکه پای تخته رسیدم و به طرف بچه ها چرخیدم، چشمای همین 2-3 نفری که از موضوع با خبر بودند بیشتر از همه توی ذوقم می زد. یکی 2 دقیقه سرم پایین بود و داشتم به تمام باباهای دنیا فکر می کردم تا شاید یکی از آنها را انتخاب کنم و نقشش را به جای بابای خودم برای همشاگردی‌هایم بازی کنم. اما هر شغلی توی ذهنم می آمد 2 ثانیه بعد می گفتم بی خود است. خیلی مسخره است. در عرض 2 دقیقه به خیاطی، نجاری، کارمندی، قنادی، خبرنگاری، ریاست جمهوری، معلمی، آجیل فروشی، رانندگی و خلاصه تمام شغلهای دنیا فکر کردم. اما نشد که نشد. کم کم صدای بچه ها از این که مثل مجسمه جلوی آنها ایستاده بودم داشت در می آمد. نمی دانم چه شد؟ که ناگهان دهانم خود به خود باز شد و گفتم بابای من وزیر بود، وزیر نیرو. حالا هم بابای من شهید است و نمیتوانم نقش او را بازی کنم. یک دفعه احساساتی شدم و سن میخورم اگر 2 کلمه دیگر حرف میزدم جلوی آن همه شاگرد گریه هم میگرفت. اما شانس آوردم و استخوان از ته کلاس داد زد تو اصلا میدونی وزیر یعنی چی؟ چمدان هم طرف استخوان را گرفت و گفت راست میگه، اینجا هیچ کس نباید دروغ بگه و الا اسمش به عنوان بی‌انضباط به آقای ناظم میدم. کلاس داشت به هم میریخت. از دست استخوان خیلی عصبانی بودم. احساس میکردم آن انگشتای بی‌نهایت لاغرش را توی تنم فرو میکند. برای همین هم بود که بچه‌ها به او استخوان میگویند. برای اینکه خیلی لاغر و استخوانی است و یک سیر گوش زیر پوستش پیدا نمیشود. گذشته از اینها او یکی از شاگردهای خوب کلاس است. اما آن موقع خیلی عصبانی هم کرد و شانس آوردم که علی بالاخوا هم در آمد و جواب همه رو داد. همان موقع بود که علی از جایش بلند شد و خیلی جدی جواب چمدان را داد و گفت حسین دروغ نمیگه. ما همسایه اون هستیم. من میدونم که بابای حسین وزیر نیرو بوده و وقتی ضد انقلابات توی دفتر رئیس جمهوری بمب گذاشتن بابای حسین هم اونجا بوده و شهید شده. نمیدونم چرا وقتی علی این حرف رو زد انگار که همه جادو شده باشند یک دفعه ساکت شدند و خیلی راحت حرف او را قبول کردند. بعدم چمدان بدون اینکه وضعیت را کش بدهد گفت عباس دور برو بشین سر جات. من هم معطل نکردم و رفتم. با ما همراه باشید. این داستان ادامه دارد.